بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که یکی از قواعدی که به عنوان مبانی این بحث غربالگری باید مطرح بشه این قاعده وجوب دفع ضرر محتمله. بالاخره این تست ها و آزمایش هایی که به عنوان غربالگری بر روی جنین انجام میگیره یک احتمال ضرری بر این جنین داره، از اون طرف خود جنینم اگر دارای عیبی و ضرری و نقصی باشه آیا این قاعده اصلا یک قاعده عقلی این چنینی داریم ما به عنوان دفع وجوب دفع ضرر محتمل؟ آیا عقل میگه هر جا یک ضرر احتمالی باشه، حالا اعم از این که این ضرر اخروی باشه یا دنیوی، دفع اون ضرر و پیشگیری از اون ضرر واجبه یا خیر؟ خب حالا وقتی یه مقدار راجع به این قاعده بحث کنیم بعد میرسیم به نظریه مرحوم محقق اصفهانی و برخی هم تبعیت کردن از ایشون که اصلا میگن آقا چنین قاعده عقلی ما نداریم. قاعده ای که عقل بگوید دفع ضرر محتمل واجبه از اساس منکر این قاعده میشن. خب اما اونایی که این قاعده را قبول دارن چجور این قاعده رو تفسیر میکنن؟ گفتیم که این وجود 4 احتمال درش وجود داره. عقل که میگوید دفع ضرر محتمل واجبه 4 احتمال داره. 1 این وجوب غیری باشد. 2 این وجوب نفسی باشد. 3 این وجوب طریقی باشد. و 4 این وجوب ارشادی باشه. و اگر کسی آمد بر همه این احتمالات اشکال کرد، گویا وجوب غیریش مواجه با اشکاله، وجوب نفسیش اشکال داره، وجوب طریقیش اشکال داره، وجوب ارشادیش اشکال داره، نتیجه قهریش این است که اصلا چنین قاعده وجود نداره، چون این وجوب دیگه خالی از این احتمالات 4 نیست. باید یکی از این احتمالات 4 ما بتونیم تثبیت بکنیم. حالا اگر کسی تمام این احتمالات رو مواجهه با اشکال دانست، نتیجه این است که دیگه این قاعده یک قاعده روشنی نیست، عقل چنین حکمی رو نداره. حالا پس ما باید یکی یکی این احتمالات 4 در مورد این وجوب رو بررسی بکنیم. فعلا چون این ضرری که در اینجا هست هم احتمال ضرر اخروی درش میاد هم ضرر دنیوی، فعلا ضرر را ضرر اخروی میگیریم. با توجه به این که این ضرر اخروی هست، یعنی اینطور بگیم اگر به عقل بگیم یک جایی احتمال عقاب ضرر اخروی، همون عقابه، اگر در یک وقت جایی احتمال عقاب داده شد دفع اون احتمال اینجا واجبه یا نه. و باز در جلسه گذشته عرض کردم مشکله و مهم این مطلبه که خب اگر کسی این قاعده رو قبول بکنه وجوب دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان چه کار رو بخواد بکنه؟ خب یه کسانی مثل مرحوم آقای خویی و اینها میگن اینها موضوعاً متفاوته، که حالا ما باید برسیم ببینیم که آیا این مطلب تمامه یا این مطلب تمام نیست. عرض میکنم که از وجوب غیری شروع کنیم، بگیم عقل به عنوان وجوب غیری مقدمی، به عنوان مقدمه، چون میدونید وجوب غیری یعنی وجوب ترشحی، یعنی وجوبی که یترشح من وجوب الغیر، باید یه غیری باشه تا این ترشح پیدا بکنه، باید یک واقعی باشد، از اون واقع یک وجوبی الان به اون این که اینجا موضوعش دفعه، وجوب دفع ضرر محتمل، ما تو این قاعده عقلی حکم داریم به نام وجوب، متعلق این حکم دفع و ضرر محتمله، این میشه متعلق برای این حکم. بگیم خب باید واقعی باشه، از اون واقع بخواد ترشح پیدا بکنه. در باب وجوب غیری عرض میکنم که حالا طبق این ترتیبی که من اینجا یادداشت کردم، وجوب غیری جلسه گذشته عرض کردم از خصوصیاتش اولا این است که یترشح من الغیر، ثانیاً امتثال این مقدمه است برای امتثال اون ذل مقدمه. آیا در این قاعده عقلی مسئله این چنینه؟ مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه میفرماید این قاعده جایی است که حتی اگر واقعی و تکلیفی در واقع هم نباشه، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی لسان قاعده اینه که خودش موضوعیت داره ولو واقعی نباشه. قاعده ظهور در این دارد که عقل میگه اونجایی که یک احتمالی دادی، حتی عرض کردم در ضررهای دنیویشم عقل میگه اگر یک راهی احتمال ضرر میدی اینجا دفع کن اون ضرر را، اقدام نکن بر اون ضرر، حالا ولو به حسب الواقع ضرری هم نباشد. اگر این رو بگیم خب دیگه معناش این است که وجوب غیری معنا نداره. ما بخوایم این وجوب رو در اینجا وجوب غیری بگیریم، وجوب غیری اونیست که امتثالش موجب امتثال ذل مقدمه بشه. اینجا ما داریم میگیم آقا ولو به حسب الواقع واقعی نباشد، عقل میگه شما باید این ضرر محتمل رو دفع بکنی. باز به بیان دیگر میگیم آقا این قاعده عقلی یا به حسب الواقع ما تکلیفی داریم یا نداریم، اگر نداریم که دیگه وجوب غیری اصلا معنا نداره. وجوب غیری یعنی اونی که ما وجبه لوجوب الغیر. خب اگه فرض کردید غیری نیست، ذل مقدمه ای نداریم، اصلا دیگه این معنا نداره. اگر بگیم واقعی داره، در فرض است که واقع داره، باز اشکال این است که وجوب غیری در اونجایی است که امتثال او موجب امتثال واقع بشه، اما در این قاعده عمل به این حکم عقل موجب امتثال اون واقع نمیشه. بنابراین احتمال اینکه اینجا وجوب غیری باشه، این احتمال منفی و مردوده. این یک. اگه واقع باشه این امتثال، این نقشی در امتثال او نداره. در جلسه گذشته عرض کردم شما در باب طهارت میگید تا طهارت پیدا نکنید، تا امتثال تحر رو نکنید، نماز قابلیت امتثال نداره. آیا اینجا واقعا این چنینه؟ اینجا واقعا امتثال این حکم عقل موجب امتثال اون واقع میشه؟ هرچی میخواد بود
اجل علمی احتمال عقاب میدید این مقدمه که فرض اینکه واقع باشد، همین که مقدمه رو اتیام کنید بعد ضرر محتمل کنید قطعا
عقاب. آقا اگر واقع آمده که این مایه رو نباید بخورید، شما واقع اومده که اصلا این مایه رو نباید بخورید، شما وقتی آمدید این حکم عقل رو امتثال کردید، امتثال این در امتثال این واقع چه نقشی داره؟ همون نیست. ممکنه نه نه ببینید این اصلا، ببینید این اصلا حالا به این بیانم که الان دارید میفرمایید خودش نزدیکتر میشه. ببینید که آقا من ضرر، احتمال ضرر میدم، مثلا یک مایه یا یک گوشتیه، من نمیدونم این گوشت خوردنش حلاله یا حرام. خب اونایی هم که اخباری ها که میان احتیاط میکنن به همین دفع ضرر محتمل هم تمسعی میکنن، بعضی ها با عقل مخالفت میکنن اما اینجا ها میان به این تمسعی میکنن، یا یه عده از اصولیین که میخوان احتیاط کنن به دفع ضرر محتمل تمسعی میکنن. دفع ضرر محتمل، شما حالا اگر آمدید این رو نخوردید، نخوردید به حسب واقع اینجا این هم حلال باشه، هیچ فرقی نمیکنه. چه امتثالی؟ چه امتثالی؟ شما اگر به اگه واقعی اصلا نداشته، شما آمدید گفتید آقا چون ضرر داره من احتمال ضرر میدم، من اقدام نمی کنم، حکم عقل رو امتثال کردید، این تمام. اما این امتثال حکم عقل اعم از این است که اینجا اصلا واقعی داشته باشد یا نداشته باشه. اونجایی که واقعی نداره که روشنه، اونجا که واقعی نداره که نمیتونید بگید این مقدمه برای اونه. فرض کردید که واقعی نداره، آقای فیروزتال وقتی نیست مقدمه علمی چیه؟ نه اصلا نیست، نیست، واقعی نیست. فرض کردیم، ببینید عرض کردم دو فرض داره، یه فرض این است که واقعی نداری، مثلا ما احتمال میدیم این گوشت حرام باشه، اما میگیم آقا به حسب الواقع حرام نیست. شما اگر آمدید به قاعده دفع ضرر محتمل عمل کردید، این مقدمه چی شد؟ هیچ، یعنی شد دیگه. پس نمیتونید بگید وجوب مقدمی داره دیگه، نمیتونید بگید وجوب غیری داره. این یک. حالا دو، اگر واقع باشه، اگر واقع باشه صرف این که شما آمدید این مسئله رو به عنوان عقل امتثال کردید، بگید که آه احتمال میدم این گوشت به حسب الواقع حرام باشه، و حرامم باشد به حسب، فرض کنیم به حسب الواقع خوردن این گوشت حرامه، اما شما اگر آمدید در اینجا این گوشت رو نخوردید، نمیگن که آقا حکم عقل رو امتثال کردید و همون واقع رو امتثال کردید، خود واقع که ترک خو عقل باشه انجام دادید، اما اینجا به عنوان امتثال حکم عقل دیگه امتثال مستقلی ندارد. به بیان آخر، در وجوب مقدمی و وجوب ذل مقدمه ما دو تا امتثال داریم، یک امتثال مقدمه، دو امتثال ذل مقدمه. شما اینجا که میگیم آقا فرض کردیم واقعی دارد حرام، شما نخوردید، نخوردید میگن شما چه کار کردید؟ میان واقع رو امتثال کردید. دیگه یک امتثال دومی در جنب امتثال واقع به عنوان امتثال حکم عقل ندارید. مقدمه علمی آقای فیروزسوار این است که شما دایره مکلف و به براتون روشن نیست، میایید مثلا میگید آقا من نمیدونم دو تا نماز واجبه یا سه تا، حالا سه تا میخونم یقین پیدا کنم که وظیفه‌مو انجام دادم، ولی باز اون سه خودش میتونه مصداق یه امتثال باشه. الان حرف من و عرض من اینه، اونجایی که واقعی دارید میگه آقا به حسب الواقع خوردن این گوش حرامه، شما آمده ترک کردید، اینجا دو تا امتثال کردید یا یه امتثال؟ بله یه امتثال کردید دیگه، در حالی که در مقدمه وجوب غیری دو امتثاله، یک امتثال برای مقدمه است، یک امتثال برای ذل مقدمه است. این عرض میکنم که راجع به وجوب غیری. عرض میکنم که احتمال بعد این است که این وجوب نفسی باشه، کما این که از عبارات مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف ظاهر عبارت شیخ این است که شیخ مولانا فرمود این قاعده حکم ظاهری نفسی. عبارت شیخ رو در جلسه گذشته به نظرم خوندم عبارت رو، یه مقدار فاصله که میشه عرض میکنم که انما هو لبیان بیان لقاعده کلیه ظاهریه، عبارت شیخه، و ان لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع. ناینی بر گفتیم بر مرحوم شیخ دو تا اشکال داره که نمیدونم اشکالات ناینی رو عرض کردیم هفته گذشته، گفتیم ناینی دو اشکال عرض می شود که بر شیخ داره. یه اشکال این است که به شیخ عرض می کند که جناب شیخ اولا این قاعده یک حکم مولوی رو نمی خواد بگه، یک حکم ارشادیه، یک حکم ارشادیه، حکم ارشادی که شد دیگه موافقت و مخالفت خودش ثواب و عقاب جدا نداره. ظاهر عبارت شیخ که می‌فرماید حکم بیان لقاعده کلیه ظاهریه این است که خود این امتثال و عقوبت جدا داره، امتثال و معصیت جدا داره. نه این می‌فرماد نه این یه حکم ارشادیه، حکم ارشادی که دیگه خودش ثواب و عقاب جدا نداره، تابع مرشدون الیه. این اشکال اول ناینی. اشکال دوم ناینی این است که سلمنا که این ارشادی نباشه، اما میگوید یک حکم ظاهری جدای از واقع که ثواب و عقاب نداشته باشه اینطور نیست، اگر مصادف با واقع شد ثواب داره، مصادف با واقع نشد هیچ. عرض میکنم اجازه بفرمایید، ما بخوایم بگیم این خودش یک حکمیست جدای از واقع دارای امتثال و عصیان جدا، نه، بر فرضی هم که بگیم این ارشادی نیست، بگیم یک حکم ظاهریه، خب این حکم ظاهری اگه مطابق و واقع در آمد این به اعتبار واقع بهش ثواب میدن، به اعتبار مصادفتش با واقع ثواب بهش میدن، اگر نیامد که هیچ، اصلا کل عدمه. شما شیخ میخواید بگید اگر واقعی هم نباشد کسی با این حکم عقل مخالفت کند این استحقاق عقاب داره، اینو از کجا آوردی؟ این اشکالاتی است که ناینی داره. عرض میکنم در کتاب منتقل اصول در جلد چهارم صفحه 447 بله خیلی خوب، یک نوعی از قبیل تجری میشه. حالا من گذاشتم بعد از این رو توضیح بدم، عرض میکنم در اونجا صاحب کتاب منتقل اصول علیه الرحمه یه توضیحی میدن برای کلام شیخ، توضیحی میدن که تقریبا ولو تصریح نمی کنن که ما میخواییم اشکالات ناینی رو دفع بکنیم، اما با بیانی که ذکر میکنن میخوان یه کاری کنن اشکالات ناینی وارد نشه و در نتیجه این وجوب بشه وجوب نفسی، بعد که کلام شیخ رو بر وجوب نفسی حمل میکند خود ایشون هم اشکال میکنه و بعد قاعده رو منکر میشه. دو نکته رو اونجا ایشون مطرح کرده. اولا ایشون اونجا میگوید که این قاعده قبح عقاب بلا بیان، مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان علم نیست، این که عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه یعنی بلا حجت، نه بلا علم، ولذا جایی که اصلا ظنم وجود نداره اما حجت وجود داره اونجا هم عقاب صحیحه. اگر بیانه قائم شود بر این که این مال مال شما نیست یا مال زیده، مثلا شما بگی نه این مال مال منه، بیانه میگه این مال مال زیده، ولو علم حاصل نشه از این بیانه، ولو ظنم حاصل نشود، ولو ظن نوعی حاصل میشه، اما معیارش حصول علم یا حصول ظن نیست، بیانه حجیت داره و اگر کسی بر خلاف بیانه عمل کرد استحقاق عقاب داره. پس قاعده قبح، نکته اول این است که مراد از بیان علم نیست، مراد حجته. نکته دوم، این قاعده دفع ضرر محتمل عرض می شود که جاییست که احتمال ضرر عقاب باشه، مراد از ضرر عقاب باشه، ضرر اخروی. عقل جایی که احتمال عقاب اخروی رو می داره میگه الزام میکنه برای دفع اون احتمال عقاب. خب آیا این احتمال عقاب باید قبلن ثابت باشه یا به نفس این قاعده این احتمال بیاد؟ صاحب منتقا میگوید که روشنه این وجوب دفع ضرر محتمل جاییست که این احتمال قبلن ثابت باشه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید ما یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا حرامه. خب اینجا وقتی علم اجمالی میاد اگر کسی بیاد هر دو را مرتکب شود یا احدهما را مرتکب شود احتمال عقاب میده. اینجا عقل میاد به میدان میگه دفع ضرر محتمل واجبه. یا در شبهه بدویه قبل الفحص، در شبهه بدویه قبل الفحص اونجا هم احتمال عقاب وجود داره. پس اینم نکته دوم. نکته دوم این شد که موضوع این قاعده جاییست که احتمال عقاب قبلن مفروض باشه، یعنی به این موقع یه احتمال عقابی داده شده، منشأش علم اجمالی یا شبهه بدویه قبل الفحصه یا ممکنه مناشه دیگه هم داشته باشه، اینجا عقل میاد میگه دفع ضرر محتمل واجبه. نتیجه‌ای که ایشون میگیرد این است که کسی نمیخواد ادعا کنه که وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان حجت بر واقعه. بگیم آقا عقل که میگه یجبو دفع و ضرر الاخروی، ها ضررم ضررم عقاب اخروی میگیریم، یجب و دفع و ضرر الاخروی، این خودش بیان و حجت برای واقع باشه. پس چیه؟ اگر این میخواد خودش حجت بر واقع نباشد، نتیجه این است که خودش یک وجوب مستقله، یک وجوب نفسی داره. شما اگر بگید این یجب و دفع ضرر اخروی و این رو به عنوان حجت بر واقع بخواید قرار بدید، خب میشه وجوبش وجوب غیری یا طریقی، در حالی که نه، طبق این توضیحی که ایشون میگه ما دادیم، توضیحش هم این بود که اولا مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان حجته نه علم، ثانیا مراد از این قاعده، این مورد این قاعده دفع ضرر محتمل، جاییست که قبلا یک احتمال عقابی از یک علتی، یک منشأی باشه. یعنی اگر یک کسی بگه آقا هیچ منشأی وجود نداره، من فقط یه احتمالی میدم، عقل میگه اینجا دفعش واجبه، اما در علم اجمالی در شبهه بدویه قبل الفحص اینجا احتمال عقوبت وجود داره، عقل میگه دفع ضرر واجبه. خب نتیجه کیشون از این دوتا مطلب میگیره این است که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان یک حجتی بر واقع نیست که باید حجت بر واقع باشه، چون فرض کردیم احتمال عقاب باید قبلا مفروض باشه، اون احتمال عقاب منشأش علم اجمالیه، اونی که حجت بر واقع اون علم اجمالیه، نه این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. پس باید چی باشه؟ میگن پس باید بگیم یه وجوب نفسی باید داشته باشه، یک وجوب نفسی، منتها وجوب نفسی ظاهری نه وجوب نفسی واقعی. بله معناش همین میشه، معناش این میشود که ولو اینکه در اینجا عقابی در واقع هم نباشد، اگر کسی بر همین حکم عقل مخالفت بکند استحقاق عقاب داره، ولو ظاهری هم باشه. بله ولو ظاهری هم باشه. بله به حسب ظاهر عرض میشه. مثلا فرض کنید ببینید، نه دیگه، نه ببینید، من اون جلسه گذشته عرض کردم این نکته رو، اگر بخواد واقعی باشه در واقع دیگه علم و احتمال و شک و این چیزا دخالت نداره. اینجا داریم میگیم آقا مثل اینکه شما وقتی حکم ظاهری رو معنا میکنید چی رو معنا میکنید؟ میگید اذا شککنا فی الواقع یجب علیک کذا، میشه حکم ظاهری. اذا شککنا فی حلیت هذا المال فهو حلال، میشه حلیت ظاهریه، چون موضوعش شکه. اینجا هم همینه، میگیم اذا احتملنا العقاب یجب الدفع، پس موضوعش احتماله، موضوع شک در وجود عقاب و عدم وجود عقابه، لذا از این جهتش میگیم ظاهری. از این جهت که برای اون واقع نیست، الان نمیخواد، یعنی واقع رو خودش نمیاره، واقع قبلا آمده، پس باید خودش بشه وجوب نفسی. این عرض میکنم بیانیست که ایشون در اونجا داره. خب حالا این وجوب بد میاد ایشون بر خود وجوب نفسی هم چند اشکال میکنه. عرض کردم صاحب منتقا اول کلام شیخ و یه خورده سنائیش میکنه، یه خورده فنیش میکنه با همین بیانی که توضیح دادیم، بعد میاد ایشون اشکال میکنه. حالا این ولو من اشکالات یادداشتم کردم، اما این باشه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.